والتاس زبانی، قدیم و ندیم سخن بر این بود که اندیشه انسان زبانش رو در اختیار داره، یعنی حاکم بر زبان مغز هست، در واقع اندیشه هست. زبان بریده به کنجی نشسته سمون بخت، به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم. اگر غلط نخونده باشم، یعنی اگر کسی زبانش قطع شده باشه و سمون بخت میگوشه نشسته باشه، بهتر از کسی که زبانش در حکم، یعنی در اختیار او نباشد. در این سخن بسیار بسیار درخشان سعدی فرض بر این است که زبان در حکم انسان است، یعنی انسان حکمرانی میکند به زبان. که وقتی میگوییم زبان، منظور در واقع این تکیه نمیدونم عضلانی در دهن، منظور لغات و کلمات هست در واقع، و این فرضی قدیم هست. در روزگار جدید برعکس اون هم به اثبات رسیده، یعنی اون که بعد از تکرار بسیار یک مطلب اندیشه شکل میگیره بر اثر تکرار مقالطات، یعنی زبان در واقع حاکم میشود به فکر. بعد از اینکه علوم تخصصی شدن، مثل علوم نجوم و فیزیک و نمیدونم زمین شناسی و غیره و اینها، که همه فیلسوفان در باب اینها اظهار نظر میکردند و سخن میگفتند و اینها، اینا دیگر پرداختن به کار زبان. مثل راسل، ویتکنشتاین و بسیاری فیلسوفان دیگر، وایت هد، اینا آمدن روی لاجیک و منطق زبان کار کردن که از مغالطات پاک بکن. اگر ما یک روزی موفق بشویم که زبان رو از مغلطه پاک بکنیم، نشان میدهد که ما جامعه پیشرفته‌ای داریم، جامعه منطقی داریم. و ما باید سعی بکنیم که مطلبی که میخوایم بر زبان جاری کنیم، اون ترم رو تعریف کنیم. این حرف ولتر بسیار معروف است که میگوید با من سخن میگویی، لغاتت رو تعریف بکن، دیفاین بکن، یعنی حدود لغت رو معنی بکنیم که این لغت به چه معنی است و در کجا بکنیم. مثل که ما مثلا مدرسه میرفتیم میگوشیم مثلث نمیدونم چیز سگوشه ایست که نمیدونم حجم زوایای داخلی 180 درجه باشه، دیگه طرف میدونست که وقتی ما بگوییم مثلث به چه معنی است. بنابراین لغاتی که ما نیازمند هستیم تعریف اون رو بدانیم و به گمراهی مغالطه آمیز نیفتیم، لغات سیاسی روزمره است که به درد ما میخورد، مثل دموکراسی، مثل نمیدونم پارلمان، مثل جمهوری و جمهوریت، مثل سکولار و سکولاریسم، لایسیته، لایک، اینا چیزایی که ما اینا رو باید تعریف کنیم. چون اگه تعریف اینا رو ندانیم، ما رو به گمراهی میبرن. یک مرتبه میگن که حکومت سکولار یعنی که مردم رو بیان اینجا و از بام تا شام لعنت بر خدا بفرستن مثلا، یا دین رو به طور کل نفی بکنن اینا. در واقع چنین نیست. عرض کردم هرچی ما لغت رو به کار میبریم، مقالطه‌آمیز، ما ذهن ما رو به دنبال خود، اینها خیلی خیلی انضباط لازم دارد. سخن گفتن بسیار، سخن گفتن منطقی بسیار بسیار کار مشکلی است که نشود برای ایراد استدلالی گرفت، ایراد منطقی گرفت. در مزایق روزگار عرض شود که این ائمه اطهار و عرض کنم پیامبران اولوالعزم اینها چاره نداره چند روزی که مغلطه بکن، و این مغالطات در واقع جزء لاینفک ذهنیت مریدان می شود. شما نگاه بکنید به این عرض شود که تاریخ اسلام و خلقیات اسلام خیلی خیلی اهمیت داره. ما به اینها توجه کنیم. آقا این خلقیات اسلامی که ما میگوییم چگونه خلقیاتی است؟ وقتی که میگویند در حجة الوداع حضرت ختم مرتبت فرمودند الیوم اکملت لکم دینکم، این چه دینی است؟ در اونجا فرموده است که مال شما رو به هم حرام کردم. یعنی چی؟ یعنی از هم دزدی نکنید. نفرموده است که مال به شما، هر مال دیگری به شما حرام شد. نه و به پیروی از اوست که مثلا میگن علی ظاهر بزرگی بوده است در جنگ جمل. میگوید اینا مسلمان هستن، ما هم مسلمان هستیم، ما غنیمت از مسلمان نمیشود گرفت، بنابراین اموالی که اینا میگذارن در میدان جنگ و فرار میکنن، اگر ما پیروز شدیم ما اینا رو نمیتونیم تصاحب کنیم، اینا مسلمان هستن. پیروی میکند از کنند که سخن شارع اسلام. اما میبینیم که چه میزان فساد در این هست. آقا دزدی یک سره علل اطلاق خوب نیست. اینجاست که داستان فضیل عیاض رو میاد. یکی از دوستان و نزدیکان و شاگردان امام جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که رئیس دزدا بوده، این کتاب ما میگه فضیل عیاض رئیس دزدان بود. متاسفانه هر چه گشتم من پیداش نکردم، دیشب داشتم میخوندم. یک کسی آمد در کاروان آمد و پولش داد به این بابا، گفت آقا پول من پیش شما امانت، دزدا ریختن سر من. نمیدونستن که این فضیل عیاض خودش رئیس دزداست. آره چرا رئیس دزدا بود؟ چون نفرموده بودن که دزدی قدغن، فرموده بودن مسلمان از مسلمان ندزدن. اساسا اگه ما نگاه کنیم به تاریخ و نخواهیم تعصب کنیم و به اسناد موجود که از خود اونها باقی ما نگاه کنیم، میبینیم که قوه محرکه یا اصلی پشت سر گسترش اسلام همین عشق و علاقه به حلال بودن سرقت بوده. یعنی پلاندر، بخونید همه تاریخ ها هست. این است که به خاطر همین مخالطات ما در اسلام خلقیات نداریم، فضیلت نمیشناسیم که با رذیلت مخلوط نباشد و حدودش معلوم باشد. و این داستان سرقت و دزدی فضیلت بوده برای اعراب، میبالیدن اگر کسی میخواست که فرض فرمش شجاعتش نشون بده بره زن بگیره، میگفتن آقا این دزد خیلی خوبی است، این یک تنه رفته 40 تا شتر دزدیده و سرایت کرده. متاسفانه سرایت کرده، این به این فرهنگ ما هم متاسفانه سرایت کرده. ارتباط رو ما پیدا میکند حکومت پربرکت اسلامی که وقتی حاکم میشود به مملکت ایران، یه عده مردم بیچارهی که ارث پدر داشتن و زحمت کشیده بودن، خانه و تشکیلات و سینمایی ملکی چیزی، اینها رو به عنوان کفار و طرفداران طاغوت اینها در واقع توجیه میکنن، اموالشون گرفتن. در موضوع قتل که بدترین در واقع بالاتر از قتل چیزی نیست، گناهی بزرگتر از قتل نفس چیزی نیست، اینا باز اینجا خطش معلوم نیست، به هم آمیخته. اگر دشمن اسلام باشد خب قتلش واجب است، کفار باشد اگر اسلام رو ترک بکند، اگر چه بکند، اینا هیچ فضیلتی ما نشناختیم که حدش معلوم باشه و تخطی ناپذیر باشد. اینو شما اگه پیدا کردین لطفا به ما هم اطلاع بدهید که فلان موضوع در آیین اسلام عزیز هست که این تخطی ناپذیر گفتن مطلق نکن. این است که حافظ میگوید که بله عیب درویش و توانگر به کمانی به بدانی، بعد از کار بد مصلحت آن است که مطلق نکن. حافظ این که میفرماید این است که آقا در زمینه اخلاقیات یا اخلاق باید خطی معلوم باشد که کار بد اگر بد است مطلق نکنیم، نه اینکه اما و اگر در این کار باشد، اون موقع مرد فضیلت و رزالت به هم میریزه. متاسف این است که شما پیدا میکنید آخوندی که بسیار ممکن آدم زاهد و بیچارهی هم باشه، بسیار آدم پاکیزه هم باشه، یک تفسیری کرده، یک آخوند دزد جنایتکار هم میدونی که اون هم اسلامیست، یک تفسیری کرد قرائت خودش هم. چون به طور مطلق این قضایا تعریف نشده و با مغلطه محدود. حالا از کجا آمده اینها؟ همیشه سرچشمه کارها رو باید نگاه کرد. بدو گفت اون کس که دارد خرد، سر چشمه کارها بنگرد. فردوسی به ما یاد داد. قضیه از مدینه شروع شد که یک عده آدم بودن بسیار بسیار فقیر، هیچ نداشتن، گریخته بودن، خان و مان و اینا رو گذاشته بودن، چیزی برای زندگی نداشتن، مجبور شدن سر گردنه ها رو بگیرن. بنابراین فضیلت شد، خداوند الله مدینه موافقت کرد و اینها و همه داستان ها از اونجا شروع شد. این همه تضادهای عجیبی در قرآن کریم هست که اصلاح شدنی نیست و آخوندها هم نتوانستن آخرش آمدن موضوع ناسخ و منسوخ و اینها رو به میان انداختن، این است که پر از تضاد هست.